یک بعد از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی بهروز دیدیری اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار صنف درسی و مهمان آزادی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اردوی هند میگوید ادعای مبنی بر اصابت موشک‌های هندی به خاک افغانستان نادرست است. قبل از این جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان ادعا کرده بود که هند ضمن حملات راکتی بر این کشور چند راکت به سوی افغانستان نیز شلیک کرده است. با اینکه مقامات حکومت طالبان در افغانستان هنوز در مورد چیزی نگفتند، اما خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفت که از وقوع یک انفجار در اوایل روز شنبه در پشاور در نزدیکی سرحدات افغانستان گزارش داده شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که به زودی نشست سه جانبه بین افغانستان، ایران و هند در مورد بندر چابهار برگزار خواهد شد. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلان کرده که نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت با علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار و در مورد نشست سه جانبه پیشرو گفتگو کرده است. رسانه‌های داخلی افغانستان به نقل از این وزارت نوشتند که در این دیدار دو طرف در مورد بندر چابهار، راه اندازی پروژه جاده فرا میل 78، سرمایه گذاری در راه آهن خاف هرات و گسترش تجارت از طریق ماهی رود گفتگو کردند. هند در بندر چابهار سرمایه گذاری کرده که تاجران افغان آن را بدیل برای بنادر پاکستان می دانند. سلیمان راحل مدیر مسئول رادیو خوشحال در غزنی توسط کارمندان استخبارات این ولایت بازداشت شده. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن ابراز نگرانی جدی درباره این رویداد از مسئولان محلی حکومت طالبان در غزنی می‌خواهد این خبرنگار را هر چه زودتر و بدون قید و شرط آزاد کنند. یک منبع محلی در غزنی و آگاه به موضوع و مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که سلیمان راحل حوالی ساعت 7 شام روز دوشنبه 15 ثور توسط کارمندان ریاست استخبارات این ولایت از مرکز شهر غزنی بازداشت شده، اما تاکنون دلیل بازداشت او مشخص نیست. وزیر خارجه پاکستان میگوید به همتای آمریکایی خود گفته اگر دهلی جدید اقدامات نظامی را متوقف کند، پاکستان درباره صلح غور خواهد کرد. و اساس گزارش خبرگزاری جرمنی اسحاق دار که سمت صدر اعظم پاکستان را نیز با دوش دارد، به تلویزیون جیو نیوز گفت که او امروز به همتای آمریکایی خود مارکو روبیو گفته که جنگ اولویت پاکستان نیست و ما واقعا خواهان صلح هستیم، اما بدون هژمونی هیچ کشوری. آقای دار گفت که گفتگوهایش با رهبران جهان از جمله روبیو و وزیر خارجه عربستان سعودی در صبح شنبه مثبت بوده و امیدوار است مذاکرات با هند آغاز شود. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفت که وزیر خارجه مارکو روبیو امروز با آسیم منیر لوی درستیز اردوی پاکستان نیز تلفنی صحبت کرد. وزیر خارجه آمریکا از طرفین درگیر خواستار شد تا راه‌های برای کاهش تنش پیدا کنند و پیشنهاد کمک آمریکا برای شروع مذاکرات سازنده و منظور جلوگیری از درگیری‌های آینده را کرده است. هند و پاکستان در سه روز اخیر حملات متقابل بر همدیگر داشتند. تنش میان هند و پاکستان بعد از کشته شدن 26 جهانگرد در حمله 22 اپریل در کشمیر زیر تصرف هند افزایش یافت. پایان اخبار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارما بارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها صحبت های داشتیم که ما گفتیم که زولوژی از کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانیه علمی باشه، که حیوانات غیر فقاریه حیواناتی بودند که فقط سخن می باشه و فقط مهره های کمر هم می باشن که حیوانات به 8 فایلم تقسیم شدن که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپستان و فایلم بند پایان می باشه که در قدم اول با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضی از انواع از خیلی کوچک می باشه، اما اکتوپوس هست که تا 18 متر می رسن، اما از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار عمیق هم پیدا میشن که مشخصات نرم تنانی بود که مورساکا کلمه لاتینی می باشه که از مولیس گرفته شده و معنای جان تن نرم می باشه که این حیوانات بدنشان نرم و ملایم می باشه که بدن از سه قسمت ساخته شده، سر، شکم و پای. بعد از او گفتیم که دوران خون از یابسته می باشه و همچنان از طریق برانچی و جلد تنفس می کنن. بعد از راجع به حلزون صحبت های داشتیم که حلزون از جمله نرم تنان بود که پاهای چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاو خورده موقع داره که در وقت حرکت سر پای ازی از او پشت صدف خارج میشه و حلزون هر جای در سبز باشه، باغ‌ها باشه، کرتای گندم باشه و شبدر باشه، در اونجا حلزون بیشتر دیده میشه که امو نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک میشم. بعد از دکفایی را خواندیم که دکفایی از جمله پولیسیپودا می باشه که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دکفایی جا بجاسته و یا سر ندارن و می خاطر این را برنام بیسران هم میگم. بعد از راجع به تشکیل صدف صحبت کردیم که با وجود از این که شکل صدف در نرم تنان مختلف است، ولی ساختمان از یک قسمی باشه که از سه طبقه ساخته شده که طبقه اولش روی فوقانی صدف یک پوش نازک رنگینی شاخی می باشه، در طبقه وسطیش که مانند منشور طبیعی می باشه و از کلسیم کربنیت ساخته میشه و قسمت داخلی از که از برگ‌های نازک به وجود میاد و به نام کنکولین جسم عضوی داره که جلای نور یک شکل خاص میده. بعد از راجع به اهمیت نرم تنان صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم‌های حلقوی صحبت کردیم که آنالیت کلمه لاتینی میباشه که در زبان لاتین به نام آنیلوس به معنای حلقه‌های خرد میباشه که بدن حیوانات از حلقه‌های مسلسل ساخته شده که مشخصات کرم‌های حلقوی بود که یا تناظر دو جانبه داره به استثنای جوگ، بدن اکثریت از یارهای شیتینی داره که به نام شیتا یاد میشه و بدنشان از کیوتیکل نازک و مرطوب پوشانده شده و دوران خونشان بسته میباشه. راجع به کرم زمینی صحبت کردیم که از جمله اولیگوشیتا میباشه که اولیگوس در لاتین به معنای چند یا کم و شیتا به معنای تر میباشه که بدن کرم زمین با استوانه‌ای طویل و حلقه حلقه میباشه و سر و اعضای حسی مشخص نداره. بعد از راجع به جوک صحبت کردیم، جوک از جمله کرم‌های حلقوی میباشه که طول بدنش از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه‌های از او به 33 حلقه میرسه. بعد از راجع به اهمیت کرم‌های حلقوی صحبت کردیم که بعضی کرم‌های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را هم تشکیل میده و با آرای حیوانات بحری غذای خوب میباشه و از او ماهی تغذیه میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که درس امروزی ما تحت عنوان فایلم خارپستان الا صنف حشرات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الا 87 میباشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب فایلم خارپستان چی میباشه؟ ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده که ایکاینو به معنای خار و درم به معنای جلد میباشه که از ای که جلد حیوانات درشت است و خار داره به اینم مویت میشه که بالای جلد از ساختمان های خار مانند وجود داره. شاگردان عزیز کی ساختمان ها از کلسیم کربنیت ساخته شده و بیشتر از یا آزاد میباشه و بعضی از یا ساکن و بعضی از یا هم شناکننده میباشه. خب میای مشخصات ایکاینو در ماتای هم فایلم خارپستان رو میخونیم که مشخصات از چی میباشه. خب شاگردان عزیز فایلم خارپستان که از تناظر یا شایی می باشه که در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه می باشه که بعد از او بواسطه پاهای تیوبی حرکت می کنه و همچنان سیستم انتقال آب یا هم واتر واسکولر سیستم دارن. دیگر خصوصیت شانیست که بدنشان بواسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت آهکی داخلی دارن و همچنان جهاز هضمی مکمل و لوله‌ای داشته و بعضی از یا مخرج ندارن و همچنان دوران خون شان شایی می باشه، خالیگاه بدن از و بزرگ می باشه و پلازمایی می باشه که در رسیدن اکسیژن و همچنان مواد غذایی کمک میکنه. مذکر و مونث از یا جدا می باشه که به استثنای محدود از یا که از بعضشان مذکر و مونثشان جدا نمی باشه، ولی عمومی که مذکر و مونثشان جدا می باشه بیشتر از یا تخم میگذارن. بعضی از یا چوشزا هستن و بسیار کم از یا به صورت غیر جنسی تولید مثل میکنه که یک تعدادشان قابلیت تنمیم دوباره یا هم ریجنریشن را دارن. خاصیت دیگه ایشی است که استحاله دارن و خاصیت دیگه ایشی همی است که تنفس را توسط برانشی ها و یا ساختمان های برامده است سلوم اجرا میکنه. بعد از او هم سیستم عصبی دارن که سر و دماغ ندارن، سیستم عصبی دارن ولی سر و دماغ ندارن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به ستاره بحری هم ستارفیش یا سیستار صحبت های میداشته باشیم که ستاره بحری چی میباشه. خب شاگردان عزیز، این حیوان در کنار ابر، در بیخ سنگ ها و در دور و دور از او زندگی میکنه که ساختمان بدن ازی و ستاره شباهت داره که در قسمت بالایی و پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی یک قسم ساختمان گرد حلقوی هم دیسک دیده میشه که در قسمت پایین ازی دهن واقع شده که به نام اورال یاد میشه و در قسمت بالایی از او مخرج موقع داره که خوراکی ایمی ستاره های بحری که است حل از اونها و دیگر حیوانات کوچک بحری میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت میکنیم که فایلم حیوانات مفصله چیست. خب شاگردان عزیز، ممکن است شما گاهی زنبور عسل، پشه، عنکبوت، گژدم یا هم صدپای را دیده باشین که شاید ذهنتان سوال پیدا شده باشه که اینها چه نوع حیوان هستند و کدام از اینها به ما مفید است و کدام از اینها به ما مضر است. میاییم با همه حیوانات آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند یا حلقه و پودا به معنای پای است که این حیوانات جوینت فیت هم میگن که جوینت به معنای مفصل و فیت به معنای پای میشه که حیوانات در هر محیط یافت میشه که در این فایلم حیوان بزرگ از این فایلم خرچنگ میباشه که طول از او به 3 متر میرسه و در ژاپن یافت میشه. خب میایم مشخصات عمومی آرتروپودا را میخونیم که مشخصات عمومی از چی میباشه. بدن حیوانات از بندهای هم حلقه ها ساخته شده، دارای تناظر دو جانبه میباشه شاگردان عزیز، و همچنان اسکلت از حیوانات که البته اسکلت خارجیشان توسط مواد شیتینی شاخی پوشیده شده که قسمت داخلی بدن از صدمات خارجی محافظت میکنه و از تبخیر بدنشان جلوگیری میکنه. بدن امی آرتروپودا ها که از سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه که در بعضی از جاها سر و سینه یک جا میباشه که به نام سفالوتراکس یاد میشه و سیستم دوران خونشان باز است. خون به وسیله شریان ها به تمام بدن انتقال میشه که این به وسیله رگ ها دوباره جمع نمیشه بلکه به وسیله خالیگاه خون به قلب میای و خون او را عوض هموگلوبین و هموسیانین وجود داره که به خون رنگ آبی میده و اکسیژن را انتقال میده. بعضی از ای حیوانات کسته، البته حیوانات همی فایلم کسته، در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. خب بعد از زمین راجع به استحاله صحبت میکنیم که استحاله چیست. استحاله تغییر از وقت تخم تا وقت بلوغ میگه، یعنی امو تغییرات که از وقت تخم تا وقت بلوغ صورت میگیره به نام استحاله یاد میشه که در بعضی آرتروپودها هسته ام استحاله مکمل و در بعضی از استحاله نامکمل دیده میشه که ما راجع به استحاله مکمل و نامکمل در صف هشتم مطالعه داشتیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به طبقه بندی فایلم آرتروپودا صحبت میکنیم که این فایلم به صنف زل تقسیم شده که عبارت میباشه از صنف قشریه یا هم سخت پوستان، صنف حشرات، صنف عنکبوت ها و همچنان صنف صدبه ها و ازهرپا ها که صنف قشریه شو میاریم به مطالقه را از این مطالقه را میتیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا اغلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین یا هم کریفیش و همچنان خرچنگ مولی اکراب و شرمک و غیره شامل می باشه که این حیوانات بیشتر بحری می باشه ولی بعض از یاد در احوث ها، جوی ها، دریه ها و کاریس ها هم زندگی می کنن و همچنان یکی در از یا به صورت آزاد و یکی دیگر از یا به شکل پرازیت زندگی می کنن و از بعض قشریه در بعض کشورها منحیص غذا استفاده می شه که از شرم زیادتر در کشورها از می به حیص غذا استفاده می شه. بعد از میام راجع به مشخصات سخت پوستان صحبت همی داشته باشیم. خب بی حیوانات که از شاگردان عزیز دو جور شاخ دارن و سینی از یک کس از 2 تا 6 حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده که حلقه های شکم از یک جدا جدا می باشه. عمل تنفس از یک با وسیله برانشی اجرا می شه و در اکثر قشیه جنس ها جدا می باشه ولی در بعضی ها عمل پارتنوجنیسیس صورت می گیره که در مورد پارتنوجنیسیس بعدا نشان مطالعه خواهیم کرد که خرچنگ دراز رو می خوندیم که خرچنگ دراز چیست. خب شاگردان عزیز، حیوان آبهای شیرین می باشه نمی خرچنگ دراز که طول از یک با 15 سانتی متر می رسه و نام انگلیسی از یا با نام کریفیش می باشه. خب بعد از این راجع به خرچنگ معمولی صحبت میکنیم که خرچنگ معمولی چی میشه. این خرچنگ به نام خرچنگ معمولی یا دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان همین خرچنگ یاد میشه نه پیدا میشه. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت میکنیم که صنف حشرات چیست. خب شاگردان عزیز، صنف حشرات یا کلاس انسکت چی می باشه؟ مگس، ملخ، کیک و پشه همه حشره می باشن که علم حشره شناسی به نام انتومولوژیت میشه که در زبان یونانی انتومون که به معنای حشره می باشه و انسکتا که از کلمه لاتین است که در قسمت های مختلف قطع شده یا به معنای بند می باشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل می ده که حشره در هر جا پیدا میشه، مانند آبهای شیرین، آبهای شور، خشکه، بالای نباتات، داخل بدن حیوانات و همچنان سطح خارجی از و پشه میتونه که توافق حاصل کنه و زندگی کنه که انواع حشرات از قسمت های مختلف نباتات مثلا ریشه، ساقه، برگ، میوه و همچنان دانه میتونه تغذیه کنه که اکثر حشرات بالای گل ها مینشینن که از این لحاظ در انتشار گرده کمک میکنه و یک تعداد حشرات از مواد تراحیه های حیوانات استفاده میکنه که حشرات لاشخور از حیوانات و نباتات مورد تغذیه میکنه که بعضی از پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از میزبان امراض و هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشوند. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به فایل مخار پوستان صحبت های داشتیم. گفتیم که فایل مخار پوستان یا هم ایکاینو درماتا است. ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار می باشه که بالای جلد از یا ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کاربونیت ساخته شده و بیشتر از یا کس آزاد می باشه و بعضی از یا ساکن و بعضی دیگرشان شناکننده می باشه. و گفتیم که می فایل مخار پوستان تناظر از یا شعاعی می باشه که در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه داره که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت هیکی داره، استحاله داره، سیستم عصبی داره ولی سر و دماغ نداره. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان از یا بدن از یا به ستاره شباهه داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف، در قسمت مرکزی ساختمان گرد حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف، در قسمت مرکزی ساختمان گرد حلقوی داره. و همچنان گفتیم که در قسمت پایینی از یا دهن واقعی است که به نام اورال و در قسمت بالای از یا مخرج موقع داره. بعد از راجع به حیوانات فایلم حیوانات مفصله صحبت کردیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که حیوانات جوینت فیت هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه. و بعد از راجع به مشخصات عمومی از صحبت کردیم که دارای تناظر دو جانبه میشه، بدن از یاسی قسمت سر، شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه یا جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله صحبت کردیم که در بعضی آرتروپودها هست استحاله مکمل و در بعضی از نام کمال دیده میشه. راجع به طبقه بندی فایل آرتروپودا صحبت کردیم که دارای 4 کلاس میباشه که صنف قشریه هم کلاس قشریه میباشه، صنف حشرات میباشه، صنف عنکبوت ها میباشه و صنف سطباها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه صحبت کردیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ، ابواهای شیرین، خرچنگ معمولی، شرم و غیره شامل میباشه که حیوانات بیشتر بحری میباشن ولی بعضی از میتونه که در هاوس ها، جویها، دریاها و کاریسا هم زندگی کنه. که مشخصات سخت پوستانی بود که این حیوانات دو جور شاخ دارن، سینه از یا از دو تا شش حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده و عمل تنفس را به واسطه برانشی انجام میتن و در اکثر قشریه ها جنس ها جدا میباشه. که خرچنگ معمولی را ما گفتیم که خرچنگ با نام دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان پیدا میشه. بعد از او راجع به صرف حشرات صحبت کردیم که علم حشره شناسی به نام انتومولوژیات میشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده و حشرات در هر جا پیدا میشه که انواع حشرات از قسمت های مختلف نباتات تغذیه میکنه که یک تعداد حشرات باز از مواد تراحیه حیوانات استفاده میکنه و بعضی از یا پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از یا میزبان اصلی و یا هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خدا و نیا نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به لیمفوسایت‌ها و تشخیص آنتیجن‌ها شاگردان عزیز صحبت داشتیم. ما گفتیم که لیمفوسایت‌ها یک نوع حجرات سفید خون است که اکثر مانهای مافیتی را تولید می‌کنه و مانند حجرات خون، لیمفوسایت‌ها در مغز و سخان وجود می‌آید که اکثر آنتیجن‌ها مولکول‌های پروتئینی یا هم پلی‌سکرایدی هستند که در ارسات ویروس باکتری ها و همچنان سایر حجرات بیگانه وجود داره. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که چگونه لنفوسایت انتیجن را تشخیص میکنه، که در سطح هر لنفوسایت پروتین به نام آغزه های انتیجن وجود داره که آغزه های انتیجن شکل خاص داره و با انتیجن های خاص که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه، که بنابراین هر لنفوسایت با داشتن نوع خاص آغزه های انتیجن، انتیجن خاص را شناسایی هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از راجع به دفاع اختصاصی شاگردان از صحبت های داشتیم که میکروب هایی که از تاثیر دفاعی غیر اختصاصی دامان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه، که در دفاع اختصاصی گروپی از کروات سفید خون که به نام لنفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه و همچنین دفاع هومورال و دفاع حجروی هم شامل میباشه. که بعد از او آمدیم راجع به واکسین صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم واکسین از باکتری ها، ویروس ها، فنجی و میکروب های دیگر به دست میآید و مواد پروتئینی است که مقابل میکروب ها و توکسین ها تولید و جهت حاصل نمودن معافیت اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میگردد. بعد از او راجع به معافیت در کهنسالان صحبت کردیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه، که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل انتیجن کمتر میشه. بعد از راجع به حجرات حافظه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشند، که این حجرات به حافظه دارند در مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنند. بعد از راجع به آلرژی صحبت کردیم که حساسیت هم عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه، که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتی بادی دفعتن بلند میره، یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه. بعد از راجع به عوامل آلرژی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که ما گفتیم علت اصلی آلرژی هنوز معلوم نیست که چرا واقع شده، و ولی زیادتر از والدین به کودک انتقال پیدا میکنه، که اگر علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستن در ظرف چند دقیقه میرسه، شامل پوندیدگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، اشکریزی میباشه، خارش جلد، افرازات بینی، خارش چشم، نفس تنگی، شوک و غیره میباشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما اعضای تناسلی انسان الی تولید تخم میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 92 الی 98 میباشن. میام با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، اعضای تناسلی انسان چی میباشه؟ انسان به خاطر که تکثر و بقای نسلشان باشه اعضای مخصوص تناسلی داره، که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده، که اعضای تناسلی هم گونات حجرات جنسی تولید میکنه و گونات های مرد عبارت از خصی هاست که تولید اسپرم میکنه، و در زنان گونات های عبارت از تخمدان های هم اوویرس است که تخمه هم اوم تولید میکنه، که گونات ها علاوه بر تولید اسپرم و تخمه هورمون ها را نیز تولید میکنه، چنانکه تخمدان ها هورمون های مثل استروژن و پروژسترون را تولید میکنه، که آزاد شدن تخمه و خواص زنانه را کنترل میکنه، و خصیه ها هورمون های به نام اندروگن و تستوسترون را که خواص جنسی مذکر را کنترل میکنه تولید یا هم افراز میکنه، که انکشاف گمیت ها شاگردان عزیز یعنی اسپرم و تخمه را به نام گامتوجنسیس یاد میکنن، که به دو حصه تقسیم میشه، یکی انکشاف حجرات اسپرم یا اسپرماتوزا که عملی آن به نام اسپرماتوجنسیس، و دیگر از انکشاف تخمه که عملی از به نام جنس یاد میشه، که زمانی که گونات ها البته گونات های مرد و زن به فعالیت آغاز میکنه دوران بلوغ شروع میشه، که در دوران بلوغ در مرد و زن خصوصیت مشخص مثل تغییر صدا، برآمدن موی در جاهای مخصوص بدن و غیره ظهور میشه. که بعد از این میایم راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر چی میباشه؟ اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه ها، اپیدیدامیس، خریطه، البته خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبرویتال و مجرای ادرار و آلی تسکر میباشه، که خصیه ها و داخل خلیطه ای که در بین زو قرار داره جایگزین میباشه، که هر خصیه شاگردان عزیز از تیوب های خرد و همچنان مارپیچی که به نام تیوب های حامل منی یاد میشه ساخته شده، که جزر داخلی تیوب ها از حجرات اپیتل ساخته شده، که در صورت تقسیم حجروی اسپرم ها دو ساخته میشه، که در داخل تیوب ها حجرات مایبنی وجود داره که هورمون تناسلی مرد یعنی تستوسترون را تولید میکنه، که از هر خصیه نل به نام نل منی هم ویز دیفرنس منشأ گرفته و اسپرم را به اپیدیدامیس که در قسمت فوقانی خصیه قرار داره انتقال میده و در اونجا تا وقت ضرورت ذخیره میشه. همچنان از اپیدیدامیس نل تاو خورده برآمده که تا یوریتریا میرسه که جدار نعلمانی حرکت موجود داره که اسپرم را به حرکت آورده و اسپرم در وقت تحریک خط سری زیر تمی کنه که اسپرم از نعلمانی خریطه منی غده پروستات و غده بلوبریتال گذشته و بالاخره از یوریتیا خارج میشه که در جایی که نعلمانی و نل ادرار با هم وصل میشه خریطه منی در جایی که نل ادرار از منشا میگیره غده پروستات مقدر که امی غده ماده قلبی را که برای زنده مادن و حرکت کردن اسپرم کمک میکنه افراز میکنه که غده بلوبریتال نیز افرازات خود را نزدیک به قاعده نسج اسفنجی عالی تسکیر به نل ادرار داخل میکرد که سپرم های که از امی غده ها میگذره یک مقدار زیاد مواد قند یعنی مایع فرکتوز با او یک جا خارج میشه که امی مواد به سپرم ها انرژی لازم را میده و زمینه انتقال سپرم را مساعد ساخته و از تاثیرات محیط تیزابی از تناسلی جنس مونس از او محافظت میکنه که عالی تسکیر که خاصیت اسفنجی داره سپرم ها را به شدت داخل از تناسلی جنس مونس میکنه ولی از جمله سپرم ها که ما دبارش صحبت کردیم صرف از یک عدد از او تخمر القا میکنه و اسپرم های متبقی به مجرد رسیدن به تیوب فالوپین از اثر محیط تیزابی از بر میره که وظایف عمده از آیت نسلی مرد همانا تولید اسپرم ذخیره و پخته کردن اسپرم و همچنان انتقال اسپرم به جهاز تناسلی زن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تولید اسپرم یا هم اسپرم پروداکشن صحبت همی داشتیم. خب تولید اسپرم در خصیه ها صورت میگیره که خصیه ها در یک کیسه به نام اسکروتوم موقع داره، چون اسپرم تنها در محیط انکشاف پیدا میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتیگرید کمتر از درجه حرارت نرمال بدن که 37 سانتیگرید درجه است باشه که بنان موقع خارجی یک کیسه مذکور یک موقع مناسب میباشه که خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی یا بلوغ برسه و خاصیه دارای سطح ها قسمت که توسط بسیاری از تیپ های محکم مارپیچی که به نام تیپ های سیمینی فیروس یاد میشه پیچان داشته است میباشه که حجرات اسپرم از طریق میوسیز در استری تیپ های مارپیچی تولید میشه که بنان حجرات اسپرم انسان عوض 46 عدد کروموزوم دیپلوید یعنی دوین کروموزوم که در حجرات دیگر جسمی افت میشه دارای 23 عدد کروموزوم هیپلوید یا هم ان نمبر میباشه که دو نوع هورمون که قسمت قدامی خود نخامی او را افراز میکنه سبب تنظیم فعالیت های خاصیه ها و همچنان تخمدان ها میشه که این هورمون ها شاگردان عزیز عبارت هستن از لوتینیزینگ هورمون یا LH که تحریک کننده افراز هورمون جنسی تستوسترون و هم تحریک کننده فولیکول یا هم فولیکول استیمولیتینگ هورمون یا هم FSH میباشه که این دو هورمون تولید اسپرم را در تیوب های مارپیچی و همچنان تولید تخم را در تخمدان تحریک میکنه که حجراتی که در بین تیوب های مارپیچی موقع داره شاگردان عزیز یعنی تستوسترون را تولید میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به پخته شدن و ذخیره اسپرم صحبت همی داشته باشیم که پخته شدن و ذخیره اسپرم چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم را تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تولید شد با وجودی که قادر به شنا نمی باشه از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت میکنه بدن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدمیس یاد میشه شاگردان عزیز داخل میشه که اپیدیدمیس ساحه است که اسپرم ها در او ذخیره و پختگی میرسن و آماده حرکت میشه که در وقت تحریک و آمیزش از اپیدیدمیس بعض اسپرم ها طرف تیوب دراز دیگر به نام نلمنی هم ویز دیفرنس حرکت میکنه و از اوجا به طرف نل ادرار حرکت میکنه که از بدن از طریق نل ادراری هم یوریترا خارج میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به ساختمان اسپرم رسیده هم بالغ صحبت میکنیم که اسپرم بالغ از 3 حصه ساخته شده شاگردان عزیز که اول سرم، دوم تنه یعنی قسمت وسطی و سوم دوم دراز میباشه که سر اسپرم دارای انزایمی است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القا آسان میسازد. قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندریا میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه و دوم اسپرم شاگردان عزیز یک قمچین قوی میباشه و اسپرم را قادر به حرکت میکنه که در هنگام القا تنها سر اسپرم داخل تخمه میشه بنان میتوکندریای پدر به اولاد انتقال نمیشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به منی هم سیمین صحبت همی داشته باشیم که منی یا سیمین چیست. خب زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوط میشه که از سه غده اگزوکراین افراز میشه که مخلوطی افرازات که است با اسپرم به نام منی یاد میشه و سه غده مذکور عبارت هستن از کیسه منی، غده پروستات و غده بلبریتال که کیسه های منی هم سیمینال ویسکل که شاگردان عزیز بین مثانه و رکتوم موقع داره و مایع رکت تولید میکنه که دارای قند می باشه و اسپرم از او به حیث انرژی استفاده میکنه که غده پروستات که فقط در زیر مثانه واقع است شاگردان عزیز یک مایع القلی است که او را افراز میکنه که سبب خونسا ساختن تیزاب سیستم تکثیری زن میشه که قبل از او که منی از بدن خارج شوه غده بلوبریتال نیز مایع القلی افراز میکنه تا از اثر تیزابی را در نل ادرار خونسا نمایه. خب بعد از شاگردان عزیز میم راجع به ارسال اسپرم یا هندلیوری اوف اسپرم صحبت همین داشته باشیم. خب نل ادرار از طریق آلی تسکیر اسپرمی را که در اعضای تناسلی مرز ذخیره شده های نامزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال پیدا میکنه که های تمایلات یا هم تحریک جنسی و جریان خون در آلی تسکیر زیاد میشه که آلی تسکیر دارای سی سلندر انساج اسفنجی میباشه که توسط خالیگاه های کوچک این حجرات اسفنجی از هم جدا میشه که زمانی که خون در خالیگاه های کوچک جمع میشه سبب نوز قضیب یا هم آلی تسکیر میشه که اسپرم در وقت انزال از آلی تسکیر خارج میشه و همین انزال عضلات دورادر هر نل منی هم وز دیفرنس انقباض میکنه و اسپرم را به طرف نل ادرار حرکت میده و عضلات بی خالی تسکیر منی را به خارج نل ادرار میده روان میکنه که بعد از او که منی در سیستم تناسلی مونس ذخیره شد اسپرم تا زمانی برخورد با یک تخمه یا هم تا مرگ شنا میکنه و هرگاه اسپرم قادر به رسیدن به تخمه نباشه القا صورت نمیگیره که در موقع انزال در حدود 3.5 میلی لیتر منی که دارای 300 تا 400 میلیون اسپرم میباشه خارج میشه چون که اکثر اسپرم ها در سیستم تکثیری مونس میمیره و برای القا معمولا تعداد زیاد اسپرم ها ضروری است که هرگاه تعداد اسپرم ها از 20 میلیون در 1 میلی لیتر منی کمتر باشه معمولا خونسا تلقی میگرده. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به سیستم تکثیری مونس صحبت همین داشته باشیم که در قدم اول راجع به تخمدان ها یا هم دی اوورس صحبت همین داشته باشیم. خب اعضای تکثیر مونس شامل نفیره یا هم فلوپین تیوب اور اوویدکت می باشه یا هم تخمدان ها بعد از او و رحم و محبل می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به تولید تخمه های هم پروداکشن اف ایکس صحبت همین داشته باشیم که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از یا وجود داره شاگردان عزیز که تخمدان های عبارت است از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیر زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن به خود می داشته باشن که در این وقت یعنی در هنگام تولد تخمدان ها دارای 20 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشه که تعداد هیپلوید یا هم این کروموزوم می داشته باشه که چون که تخمه ها نیز از طریق میسوس ساخته میشه به صورت نرمال شاگردان عزیز در یک ماه صرف یک تخمه نابالغ پخته یا هم بالغ میشه و در طول زندگی یک مونس تنها 300 الی 400 تخمه بالغ خواهد شد و وقتی که یک حجره تخمه پخته هم بالغ میشه به نام اومیت میشه که تخمه در هر 28 روز آزاد میشه و داخل نفره های هم نل رحمی میشه که نل رحمی عبارت از راه عبوری است که یک اوم از تخمدان به طرف رحم حرکت میکنه. شاگردان عزیز که عضلات لشم استر داخلی نل های رحمی به صورت موزن انقباض میکنه که اوم را به طرف نل رحمی و رحم حرکت میده که حرکت اوم شاگردان عزیز از طریق فالوپین تیوب معمولا 3 تا 4 روز را در بر میگیره که هرگاه اوم در ظرف 24 الی 48 ساعت القا نشه میمیره و اوم چندین مرتبه نسبت به اسپرم بزرگ می باشه و حتی توسط چشم بدون کمک میکروسکوپ دیده شده می تانه که رحم یک عضو عضلی میان خالی بوده که جسامت از در حدود یک مشت کوچک می باشه و هرگاه القا صورت می گیرن کشاف و نموی زایگوت در رحم صورت می گیره که زمانی که یک جا شدن جنس مونس و مذکر اسپرم در داخل محبل ذخیره می شه و محبل عبارت از تیوب عضلاتی است که از خارج بدن جنس مونس تا به قسمت دخولی رحم که به نام گردن یا هم دهانه رحم یاد می شه یا هم سیلویکس یاد می شه که امتداد یافته و حین ولادت طفل دهانه رحم را عبور میکنه و بدن مادر را از طریق محبل ترک میکنه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
سلام، خدا مرسل احمدی هستم. مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 153 تعدادی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم. در سال 1372 در کابل تولد شدیم. مکتبم در کابل تمام کردیم. بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین به شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در او شفاخانه به این شفاخانه که فعلا هستم به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای افتم، اما بنابرای مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم دمی شفاخانه 153 وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین،
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 در این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، میفهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که در این رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی من به می بود که در خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و در این رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که من تونستم به اون موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به اون موفقیت رسیدم و در این رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم در این رشته چی می کنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابل میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانن تغییر بسن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریض های را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن معتاد شدن. اکثریتشون فیلم که ما میکنیم اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشون استفاده کردن. زیادتر وقتا خوشونت های فامیلی باعث میشه که یعنی خانم ها متاد شوند، شوهر ها به زور به خانم هایشان مواد رو قدره دادن دیگه همه قسم تفلارم داریم که مطالب و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تدوری میکنیم از طرف این دوستایشون که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امرایشون سر کار داشتن از طریق اونا مفاشرن و بعضی کسایشون هم هستن که از سر دیگر کشورهای مثل ایران و هگان اینجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متازه مواد مخصر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشون خانم ها متازه شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانمای کهنسال بودن. یکی از مریضای مطرح روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را متاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکنن، کشت مواد مخدر از کوکنه ها رو تریاب کنه رو کشت میکنن. یه از سن 10 سالگی متاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی را این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد این که به شفاخانه ما مراجعه کرده بود از طریق خانه امن با ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، ساعت من شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد در شفاخانه فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت، بعدا هم به یکی از محسوسات که بزدودی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت، از او طریق تانست پیشست زیاد کنه و فیلن هم مکتب خدا خلاص کرده، سر چهار قابلگی است. قابلگی می خوانه و سهت من شده. این جوانترین مریض ما همی خانم بود
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که تدو یه خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و یه خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم. یک قدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و صحتمند شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است. هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه. صحتمند شد.
برخواه میگن که اگه یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ای را تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده اگه داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریضی رو عود نمی کنم یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمی کنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خدا یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خدا کنترل کنه و در صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من برتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت کنم و بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحریم داده شد و دوباره ارادش به که میشد که باید ما رو ترک کنند. یعنی مریضا حالت چی ندارن بگویم به یک حالت قرار می داشته باشن، حالتشان می تواند در نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه با مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشن پیش شود، اما میشه که کنترول شود با آمدن به جلسات روانشناسی بایی که با دوباره سر ذهنیتشان کار شود و ذهنیتشان تغییر داده شود و اساسیشان دوباره کنترول شود.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه هایی که میتونه مریض را کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم است و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریض ها فرمیرشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی را برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی اتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی را که لازم می باشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشه مشوره هایی را ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارند.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم مورسی کردیم، شوهرم است و یک تفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی می کنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق می کرد، در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بودم و خودم هم آیست آیست علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر را کمک کنه طریقه همی رشته روانشناسی. و آیست آیست وقت من هر سمستر را که میخوندم تو علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وزیفام مجرا کنم و بمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم، در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را می خواند در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخواند، بخاطر که انسان تمام مسائل زندگی را می تواند بفهمد، تمام مشکلات زندگی خود را نوشته که خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده، مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با حتی بسیاری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشته‌های کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده به میرسانه بسیار زیاد است، از نظر روانی انسان میتونه خدا بسیار احساس راحتی و آرامی کنه، به خاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون مگه انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدوم رشته دیگری، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صف، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند، فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان در یک زمان در یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری در یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راجع و تری دایر میکنن یه ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که و برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه، ذهنیتش نسبت به حوزه روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابه این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما امرایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما همه قسم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیسته که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینا زیاد است و ما خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم به بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم روش مشاوره میکنه و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میای به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که آه من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش می باشه و از درون گفته مصطلح عام خود می خوره و نورمی داره، به یک جای قرارش نمی گیره، یا این که فرد گوشه گیر است، به اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه می کنه. این دونم صورت ما می فهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یسته که بعضی کسا که همین حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما بررسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریضه شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از او خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا با مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همین صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهادات که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خب اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره یا ای که استراب داره یا افسردگی داره یا این اعراض داره، این علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم به دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره یک بخش عقلی و سبیر پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شده. اما در افغانستان زکم نیسته. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون مشوره نمیدیم، وقتی از بیرون هم دوای اعصاب میگیریم یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم امرای خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم فعلا در افغانستان خوب نیست، از سر همین دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن به بیرون حتی شاید این که بند نشه و فعلا آرشگاه ها و اینا را بسته کردن و این قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواسته به وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرضادش کده و گفته بوده که کجا میری و بکنه یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها بروی دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغان یا هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میداشته باشه، طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که این باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم، یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و میرسم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هسته که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شون و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه و جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شون.
با او دخترایی که از تحصیل بازماندند، با او خانمایی که از کار بازماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده، دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن، میتونن نزدیک طریق دیگه خدا پیشرفت بدن، هر طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایطم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی، روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل.